با غریبه ها ندارن. یعنی این توجیه میتونه مؤثر باشه. البته من یه مثال زدم برای توجیه. خود این اگر یه لاینی باز کنید برای توجیه بد حجابی و بی حجابی میبینید یک
موارد متعددی,
داره. بحث دیگری که میشه بهش اشاره کرد، ببینید ما گاهی وقتا یه پدیده رو خیلی خوب میدونیم، مثل حجاب، مثل عفاف، یا یه پدیده رو پلشت میدونیم مثل بد حجابی، بی عفتی، و بعدم تعجب میکنیم که مثلا چرا فلان خانم یا دختر خانم یا حتی فلان آقا، اینی که ما اینقدر بد میدونیم او بد نمیدونه، چرا مراعات حجاب نمیکنه، در حالی که وقتی باهاش صحبت میکنی میبینی واقعا جهل داره. یعنی جهل به ارزش حجاب، جهل به ارزش عفت و جهل به مفاسد و پلشتی بیهجابی، خب میتونه عامل بیهجابی و بدهجابی بشه. ولذا باید اول حجاب رو جا انداخت، عفت رو جا انداخت، مفاسد بیهجابی و بدهجابی رو برای انسانها بیان کرد، بعد ببینیم که چقدر میتونه مؤثر باشه. بنابراین جهل به ارزش حجاب از یک سو و پلشتی بعد حجابی و بی حجابی و مفاسد مترتبه بر آن از سوی دیگه میتونه یکی از عوامل بعد حجابی و بی حجابی باشه. عامل دیگری که من در این فرصت اشاره میکنم، من اسمش گذاشتم بدلگزینی. ببینید در پدیده‌های اخلاقی انسان خیلی وقتها وقتی دقت میکنه، مطالعه میکنه، میبینه متخلفان برای این که از یک رعایت یک واجب فرار کنن یک جایگزین درست میکنن و دلشونو به اون جایگزین خوش میکنن و لذا اون کار رو انجام نمیدن. مثلا به طرف میگه آقا نماز بخوان، میگه من نماز نمیخونم، ولی موقع خواب تو رخت خواب چند دقیقه با زبان مادری با خدا مناجات میکنم. من این نمونه رو برخورد کردم ها، صرف فرض نیست. ببینید این برای این که اون احساس دینی خودش رو ارضا کنه که خب حالا نماز من نمیخونم پس چیکار کنم، میگه من با زبان مادری مسواک رو میزنم، صورتم رو صابون میزنم، دستامو تمیز میکنم، وضوع هم نمیگیره ها، ولی این کارا رو میکنه و چند لحظه قبل از خواب با خدای خودش مناجات میکنه، میگه من اینو بدل نماز قرار دادم. ما در بحث حجاب اگر بخوایم یه مقدار مطالعه کنیم، من فکر میکنم همین بحثی که امروزه هم مطرحه، بحث عفاف به جای حجاب، که من در برنامه سابق عرض کردم این پدیده جدیدی نیست. حداقل از زمانی که در کشور ما بحث کشف حجاب مطرح میشه، بلا فاصله یک آلترناتیو، یه بدل میذارن به جای حجاب، که یعنی خانم اون چه مهمه عفافه، و عفاف الزاماً با حجاب مساوی نیست. یعنی یک زن عفیف میتواند بی حجاب باشه، که امروز هم امواج زلال، من تعبیر میکنم، رادیوها، تلویزیونها، سایت‌ها،
رسانه‌های مختلف،
این مسئله رو تبلیغ میکنن که ما عفاف رو نهادینه کنیم. به نظر من تبلیغ از عفاف برای این نیست که جامعه رو عفیف کنن، حداقل برای بعضی هاشون، برای این هست که حجاب رو زیر سوال ببرن و بی حجابی رو، بد حجابی رو جایگزین از بین ببرن. به هر حال پس بدلگزینه هم یکی از عوامل بیهجابی و بدهجاب است. این یک بدل هست. ممکنه در همین بخش کسی جلو بره، ببینه یه بدلهایی جایگزین این بدل میشه.
درسته. بله. اگر اجازه میدید شما 6 عامل رو برشماردید، ظاهرا بر اساس اون شمارش شما 12 عامل، 6 عامل دیگه باقی مونده. اگر صلاح میدونید ما خدمت های دکتر حکمت‌نیا باشیم و انشاءالله برنامه بعد بقیه عوامل رو تقدیم شنوندگان محترم با توضیحی که خدمت شما شنوندگان محترم اشاره کنم، که اگر عواملی رو که جناب استاد علی دوست برشماردن با توجه به اون مقدماتی که برای این عوامل برشمارده، حتما اونا رو باید مد نظر داشته باشید. ضمن این که برنامه های قبل رو هم باید به گونه دنبال میکردید که اگر احیانا نتونستید دنبال کنید اونا رو از سایت رادیو معارف با آدرس www.radiomaarif.ir صفحه اختصاصی برنامه فقه پویا اونها رو دنبال کنید. توضیحاتی که استاد علی دوست در برنامه قبل در باب حد حجاب در دین مبین اسلام مطرح کردن، ضرورت حجاب مطرح کردن، ضمن که این ضرورت ضرورتی است فطری و عقلی، با توجه به این عوامل مطرح میشه. خب خدمت شما هستیم جناب آقای دکتر حکمت‌نیا. دعوه از تالی این بوده که در برنامه قبل در دو دستگاه معرفتی توحید محور و انسان محور مقوله حجاب و عفاف رو مطرح میکردید. حتما در بحث زمینه‌ها و عوامل بدحجابی و بی‌حجابی هم این مبنا رو مد نظر دارید و مباحث رو تقدیم شنوندگان محترم میخواید بکنه.
من هم پیش از این که مطلبی رو عرض کنم یک مقدمه کوتاه بگم که در تأیید و تکمیل فرمایش جناب استاد علی دوست. حجاب در سه مقوله قابل گفتگوست: به عنوان یک امر فردی، یکی به عنوان یک مقوله و امر اجتماعی، و یک امر سیاسی و حقوقی. که حقوقی و سیاسیش رو من حدودش رو قبلا
مطرح کردم
که در حقیقت در اندیشه غربی چه حدودی داره. البته در بحث حدود این بحث رو هم مطرح نکردیم که در اندیشه بومی خودمون و اسلامی خودمون بالاخره چه باید کرد، که تو این زمینه باید بیشتر گفته بکرد. وقتی که از عوامل صحبت میکنیم، یعنی بیشتر بر سر در حقیقت تصمیم گیری هاست. تصمیم گیری ها تابع چه عواملی است؟ حالا این عوامل ممکن است درست، نادرست و امور از این قبیل باشد. پس وقتی که شما از بحث عوامل بی‌حجابی و بدحجابی صحبت میکنید، میخواید بگید چه اموری مؤثر بر تصمیم گیری هاست؟ تصمیم گیری های در سطح فردی، در سطح اجتماعی. جناب آقای علی دوست بحث رو در حقیقت در حوزه‌ای که شخص میخواد خودش تصمیم بگیره، حالا ممکن است این متأثر از امور اجتماعی هم باشد. مثلا همون بحثی که فرمودن سیاست گذاری ها، دخالت های دولت چطور بر تصمیم گیری افراد تأثیر میگذاره. پس سطح بحث هم بیشتر الان اون چی که در جامعه مطرح هست تصمیم گیری فردی است. حالا این تصمیم گیری فردی ممکن است ناشی از اعتقاداتش باشه، ممکن است ناشی از الزامات و حتی زور باشد،
اجباری
باشد. پس بحث بر سر تصمیم گیری فردیه که چه عواملی مؤثر هست بر تصمیم گیری فردی. این عواملی که اینجا بهش اشاره می شود، حالا چه من عرض کنم چه جناب استاد علی دوست بفرمایند، اینها فی الجمله میگیم اثر دارد، یعنی مواردی هم برخورد کردیم، ولی خب اینها میدونید که اگر بخواد یه تحقیق عمیقی صورت بگیره باید میزان تاثیرگذاری، شیوه تاثیرگذاری،
کار میدانی عمیقی میخواد.
بله، کار علمی عمیق میخواد. پس من ادعای این چنین کاری رو ندارم. جناب علی دوست هم فل جمله میفرمایند درست هست علی القاعده، یعنی چون من هم با حوزه تخصصی و فعالیت های جناب آقای علی دوست آشنا هستم، این تحقیق میدانی راجع به میزان اثرگذاری این امور انجام نشده. نه که نشده، یعنی ما با اون امور صحبت نمی کنیم. چرا؟ تحقیقاتی صورت گرفته در حوزه عوامل اجتماعی حجاب، تحقیقات صورت گرفته، حالا آمارهایی هم موجود هست که ممکنه به مناسبتی اشاره بهش بشه. مثلا من فقط یک عامل رو اشاره بکنم، مثلا اینکه آیا مردم تحت عوامل سیاسی برای لجبازی با
حاکمیت
چه میزان بی حجاب هستن، چه میزان رعایت نمی کنن. من آماری که شاید مال 2-3 سال پیش بوده در جریان هستم، حالا ممکنه اشتباه بکنم، چیزی مثلا شاید حول هوشه، مثلا فکر میکنم چیزی بیش از 0.5% نبوده. اینا آمار گرفته شده، حالا ممکنه این وضعیت آمار رو ما تحلیل و بررسی کنیم، ولی اینها قابل بررسی است. یعنی این عواملی که جناب استاد علی دوست میفرمان، این در یک تحقیق میدانی اینها قابل بررسی است. خب از این مقدمه بگذرم. پس بحثمون بر سر این هست، چه عواملی موجب میشود که اشخاص
سمت بی‌حجابی و بدحجابی،
یا چه عوامل در سطح دوم چه عواملی موجب می‌شود که یک جامعه گرایش به بی‌حجابی پیدا کند؟ سه، چه عواملی موجب می‌شود که یک دولت سیاست بی‌حجابی یا با حجابی رو
فردی اجتماعی سیاسی
پیگیری می‌شود؟ پس امر اول امر فردی است. من برمیگردم به همون دستگاه معرفتی. ببینید، دو تا اشکال اساسی در دستگاه، یا سه بحث اساسی در دستگاه معرفتی وجود داره که اینها به درستی تبیین نشده و به نظر من ما رو گاهی موقع دچار سرگردانی میکند. همون فرمایش اخیر جناب آقای علی دوست که ببینید دستگاه معرفتی که ادبیاتش در آمریکا شکل گرفته، البته انسان‌ها باور دارن ادبیات علمیش اونجا شکل گرفته ده. ولی یه چیزی هست که من توضیح بدم میگه که ما هم کمی جور فکر میکنیم
این دستگاه معرفتی، چون قید نمیزنید برای شنوندگان، دستگاه معرفتی انسان محور
هست. بله، یک ادبیاتی هست تحت عنوان غایت وسیله یا هدف وسیله. به قول آمریکایی ها ends یعنی غایات، means یعنی ابزارها. اونها میگن آنچه که اصالت داره غایاته، ابزارها راه‌های رسیدن به اون غایاته که در یک چارچوبی البته معرفی میشه. این رو حالا فرصت نیست که من توضیح بدم. این که میگن هدف وسیله رو توجیه میکند، این خیلی ادبیات دقیقی
نیست
که بگیم حالا هر وسیله ای و اینجوری نیست. اون یک ساختار معرفت داره، مقالات زیادی هم در موردش نوشته شده. که آنچه که ما باید بهش دسترسی پیدا بکنیم اون غایته، اون هدفه. اینها ابزار برای رسیدن به اون غایاتند. حالا اگر شما از یک ابزار دیگری هم بخوای به این غایت برسی، ابزار مشروع نه ابزار نامشروع، بخوای برسی، اون هم میشه مجاز مثلا.
درسته. که در مقوله حجاب هم جناب
حالا الان فرصت بله همین رو میخوام تو تطبیق بدم. یک ادبیاتی در کشور ما منتقل شد که حالا من منشأهاشو، البته من تاریخ دان نیستم، فقط اشاره میکنم، تحقیق علمی نیستی، که غایت رو بذارن افاف، حجاب رو بذارن ابزار.
بله.
یعنی انز به معنای غایت بشه افاف.
بله.
حجاب بشه ابزار دسترسی به اون غایت. حالا اگر بدون حجاب یا با ابزار دیگر یا شیوه دیگری بتوان به افاف دست پیدا کرد، خود به خود با ادبیات مینز انز، با ادبیات غایت سازگار هست. این ادبیات علمیش موجوده، یعنی این دیگه امروز یه چیزی نیست که بگیم، همینجور داره ادعا میشه. لذا اگر این ادبیات به کشور منتقل بشه، خلاصش این خواهد بود که بله، اون چیزی که مطلوب هست افافه.
درست.
بعد در فضائل افاف هم زیاد صحبت بکنیم، بگیم حجاب یک راه رسیدن به این افافه.
درست.
سرنخ‌های این اولین، حالا شاید قبلش هم وجود داشته، این نگاه means ends، این نگاه غایت و هدف، این ادبیات غیر علمیش در دوره کشف حجاب
رضاخان
مطرح شد که به صراحت اومدن این رابطه رو قطع کردن. یعنی یه عده‌ای حالا اینجور بیان کردن که آنچه که مهم هست افافه. و از سوی دیگر برخی از زنان به اصطلاح بدکاره رو هم ملزم کردن شماها اتفاقا حجاب داشته باشید.
درسته.
که این رابطه طرفینش قطع بشه.
درسته. که استفاده اصلی خودشونو ببرن.
که استفاده، بله. پس یک ادبیات نادرستی که جناب آقای علی دوست هم فرمودن،
بدلگزینی که استاد اشاره کردن،
نه این نگاه means ends به حجابه، که این ادبیات یک ادبیاتی هست که در اول کار ممکن هست یک ابزار قابل دفاعی باشه و در توجیهاتی هم بتونه بکاره، ولی حد این توجیه رو بدونید. این نگاه معرفتی بومی ما
نیست.
من نگاه معرفتی بومی رو در جلسه آینده توضیح میدم.
انشالله توضیح اون قسمت رو واگذار میکنیم به برنامه بعد. خب خیلی ممنون جناب دکتر حکمتی، از شما هم جناب استاد علی دوست تشکر میکنم از حضورتون در برنامه امروز فقه پویا. در مجال امروز برنامه فقه پویا، کارشناسان محترم در بحث زمینه‌ها و عوامل بدحجابی یا بی‌حجابی مباحثی رو مطرح کردن. جناب استاد علی دوست 12 عامل رو به عنوان عوامل و زمینه‌های بدحجابی یا بی‌حجابی مطرح کردن. البته در برنامه امروز به 6 عامل فرصت نشد اشاره کنن. این 6 عامل از این قرار هستن: عمل انگاری صاحبان حجاب یا مراعات کنندگان حجاب، سیاسی انگاری مقوله حجاب، اجباری کردن مقوله حجاب، مسئله بعدی توجیه، مقوله بعدی جهل به ارزش حجاب و زشتی بی‌حجابی، و آخرین زمینه و عاملی که استاد علی دوست مطرح کردن بحث بدلگزینی، که 6 عامل دیگه باقی میمونه که در برنامه بعد باید اشاره کنن. جناب دکتر حکمت‌نیا هم در بحث زمینه‌ها و عوامل بدحجابی و بی‌حجابی مقدمه مطرح کردم، اون این بود که حجاب در 3 مقوله فردی، اجتماعی و سیاسی حقوقی قابل پیگیریه و ما هر 3 مقوله رو در 2 دستگاه معرفتی انسان محور و توحید محور میتونیم دنبال کنیم. در برنامه امروز ایشون فرصت نکردن به نگاه توحید محور اشاره کنن. در بحث نگاه انسان محور و اومانیسم اشاره کردن اون چیزی که مد نظر نگاه انسان محوره بحث غایت و وسیله است. آنچه اصالت دارد غایات و ابزارها و وسیله رسیدن به این غایات هستند. اگر این نگاه را هم در مقوله حجاب و عفاف پیاده کنیم، مقوله است کاملا مبتنی بر نگاه انسان محور که با نگاه توحیدی و بومی ما فاصله داره، که انشاءالله در برنامه بعد نگاه اسلامی رو اشاره خواهند کرد. از توجهتون به برنامه امروز فقه پویا تشکر میکنم و تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
رشی از جنس برکت
تو تعالی یک ورزشگاه
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش‌آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت
تنین وحی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه تنین وحی در خدمت شما هستیم. این برنامه کاری از مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمی اصفهان که با همکاری رادیو معارف به شما تقدیم میشه. در این برنامه آیاتی از قرآن کریم رو همراه با صدای استاد محمد حسین سعیدیان تلاوت می‌کنیم و سپس ترجمه گفتاری نمایشی این آیات رو خواهیم شنید. دعوت می‌کنم در این برنامه شنونده تلاوت و ترجمه آیات شریفه 158 تا 169 سوره مبارکه اعراف باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض لا اله الا هو یحیی و یمیت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون.
بگو ای مردم، من فرستاده خدا به سوی همه شما هستم، همان خدایی که حکومت آسمان ها و زمین از آن اوست، معبودی جز او نیست، زنده می کند و می میراند. پس ایمان بیاورید به خدا و فرستادش، آن پیامبر درس ناخوانده ای که ایمان به خدا و کلماتش دارد، و از او پیروی کنید تا هدایت یابید.
و من قوم موسی امت یهدون بالحق و بهی یعدلون.
و از قوم موسی گروهی به سوی حق هدایت می کنند و حاکم به حق و عدالتند.
و قطعناهم اثنتی عشرت اسباطا امما و اوحینا الى موسی اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاک الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
و آنها را به 12 گروه که هر یک شاخه از دودمان یعقوب بودند تقسیم کردیم و هنگامی که موسی در بیابان برای قوم تشنکامش تقاضای آب کرد به او وحی فرستادیم که عصای خود را بر سنگ بزن. ناگهان 12 چشمه از آن بیرون ریخت، آنچنان که هر گروه چشمه خود را می شناختند و ابر را بر سر آنها سایبان ساختیم و بر آنها من و سلوا فرستادیم و به آنان گفتیم از روزی های پاکیزه که به شما داده ایم بخورید و سپاس خدا را به جا آورید، ولی آنها نافرمانی و ستم کردند، اما به ما ستم نکردند، به خودشان ستم نمودند.
و اذ قیل لهم اسکنوا هذه القرية و کلوا منها حیث شئتم و قولوا حطة و ادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطیئاتكم سنزید المحسنین.
و به خاطر بیاورید هنگامی که به آنها گفته شد
در این قریه بیت المقدس ساکن شوید و از هر جا و به هر کیفیت بخواهید از آن بخورید و بهره گیرید و بگویید خداوندا گناهان ما را بریز و از در بیت المقدس با تواضع وارد شوید.
اگر چنین کنید گناهان شما را می بخشیم و نیکوکاران را پاداش بیشتر خواهیم داد.
فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون.
اما کسانی از آنها که بر خویشتن ستم کردند این سخن و آن برنامه ها را دگرگون ساختند و غیر از آنچه به آنها گفته شده بود انجام دادند، پس به خاطر ستمی که روا داشتند بلایی از آسمان بر آنها فرستادیم و مجازاتشان کردیم.
واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون.
بعض آنها درباره سرگذشت شهری که در ساحل دریا بود سوال کن و به خاطر بیاور هنگامی را که آنها در روز شنبه در برابر قانون خدا تجاوز و طغیان می کردند، همان هنگام که ماهیانشان روز شنبه که روز تعطیل و استراحتشان بود آشکار می شدند، اما در غیر روز شنبه به سراغ آنها نمی آمدند. این گونه آنها را به چیزی آزمایش کردیم که در برابر آن نافرمانی می کردند.
وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا إِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين
و هنگامی که گروهی از آنها به گروه دیگر گفتند
چرا جمعی گناهکار را اندرز می دهید که سرانجام خداوند آنها را هلاک خواهد کرد و یا به عذاب شدیدی گرفتار خواهد ساخت آنها را به حال خود واگذارید تا نابود شوم
گفتند
این اندرزها برای آن است که عذری به پیشگاه پروردگارتان داشته باشیم که وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را انجام دادیم به علاوه شاید آنها هشدارهای ما را بپذیرند و از گناه بازایستند و تقوا پیشه کنند
اما چون تذکراتی را که به آنها داده شده بود فراموش کردند نهی کنندگان از بدی را رهایی بخشیدیم و آنها را که ستم کردند به خاطر نافرمانیشان به عذاب شدیدی گرفتار ساختیم هنگامی که در برابر فرمانی که به آنها داده شده بود سرکشی کردند به آنها گفتیم به شکل میمونها درآیید و طرد شوید
و اذ تأذن ربک لیبعثن علیهم الى یوم القیامة من یسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم
و نیز به یاد آور هنگامی که پروردگارت اعلام کرد تا دامنه قیامت کسی را بر آنها مسلط خواهد ساخت که آنها را پیوسته در عذاب سختی قرار دهد زیرا پروردگارت مجازاتش سریع و در عین حال در مقابل توبه‌کاران آمرزنده و مهربان است
و قطعناهم فی الارض امما منهم الصالحون و منهم دون ذلك و بلوناهم بالحسنات و السیئات لعلهم یرجعون
و آنها را در زمین به صورت گروه‌هایی پراکنده ساختیم گروهی از آنها صالح و گروهی غیر آن هستند و آنها را به نیکی ها و بدی ها آزمودیم شاید بازگردند
فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب یأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
بعد از آن فرزندانی جانشین آنها شدند که وارث کتاب آسمانی تورات گشتند با این حال متاع این دنیای پست را گرفته بر حکم و فرمان خدا ترجیح دادند و می گفتند
اگر ما گناهکاریم خداوند به زودی ما را می بخشد
اما اگر متاع دیگری همانند آن به دستشان بیفتد، آن را میگیرند و باز حکم خدا را پشت سر میافکنند. آیا پیمان کتاب خدا از آنها گرفته نشده که بر خدا دروغ نبندند و جز حق نگویند؟ و آنان بارها آن را خوانده اند. و سرای آخرت برای آنها که پرهیزکاری پیشه کنند بهتر است. آیا نمی فهمید؟ راست گفت